خدمت دوستان شنونده کتابخانه گویا و به خصوص برنامه های نشست های شاهنامه پژوهی سلام عرض میکنم. امشب 25 نشست شاهنامه پژوهی رو در تاریخ 7 اردیبهشت 1386 برابر با 27 آوریل 2007 با حضور آقای دکتر دوستخواه، آقای پانویس، خانم ساقیک و حسین طیبات و من گیته مهدوی برگزار میکنیم. متاسفانه امشب همراه همیشگی ما ساناز علوی در سفر آقای دکتر پارسی بیمار هستند و آقای دکتر رجبی برنامه دیگه ای داشتن و در این نشست شرکت نکردن، ولی آقای دکتر رجبی نامه‌ای رو فرستادن به من که خطاب به آقایان دکتر دوستخواه و دکتر پارسی هست. من در اینجا این نامه رو میخونم و آقای دکتر از شما خواهش میکنم که پاسخی اگر میخواهید امشب یا اگر که میخواهید موکولش کنید به هفته آینده، به هر حال من این نامه رو امشب اینجا میخونم. ایشون نوشتن که با سپاس از گیتی بانو و استادان بزرگ دکتر دوستخواه و دکتر پارسی که هر یک با شیوه دلانگیز خود هم در دم آموزشی نو می دهند و هم دانسته های شاگردان خود را می آرایند. چون امروز نیز با برنامه‌ای که دارم شانس حضور در کلاس درس را نخواهم داشت، از استادانم درستی یا نادرستی برداشت خودم را از فردوسی جویا می شوم. در یکی دو جلسه گذشته استاد پارسی درباره آموزه فریدون سخن گفتند که بسیار زیبا بود. پیداست که پس از شنیدن سخنان استاد ساعتها ذهنم مشغول بود. برای نمونه شاهنامه را با جمهور افلاطون مقایسه می کردم و پرسش هایی در درونم می جوشید. سرانجام از خودم پرسیدم آیا می توان از نظر جامعه شناسی بهای چندانی برای شاهنامه قائل شد؟ آیا شاهنامه بیشتر به کار آرمانشناسی ملی نمی آید؟ آیا فردوسی خود آفریننده فضای نظرهای خود نیست؟ فردوسی که به گفته خودش چیزی از اشکانیان نیافته است و جز سایه ای از هخامنشیان را نمی شناخته است، آیا می توانیم آموزه های شاهنامه را از آن شخصیت های شاهنامه بدانیم که کجایی هیچ یک نه برای خود او روشن بوده است و نه برای ما؟ آیا فردوسی خودش و تنها خودش معمار آرزوها و ارزشهای آرمانی و معنوی شاهنامه لبریز خود نیست؟ جنگ و صلح تولستوی یک رمان است، اما تکیه بر رویدادهای تاریخی بسیار نزدیک دارد. شاهنامه جز رگه‌های پراکنده و روایی تکیه بر چه دارد؟ آیا خدای نامه هایی که اینقدر سخن از آنها می رود و ما جز ناچیزی از آنها را نیافته ایم پاسخگوی فردوسی بودن؟ یا فردوسی خدای نامه درون خود را به قالب زده است، مانند آن فرشتگانی که از ذهن حافظ سرک کشیدند و گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند؟ آیا فردوسی با انداختن خود به میدان اساطیر خالق بسیاری از چهره های اساطیری نیست که ما امروز بی‌محابا این همه به غنای ذخیره اسطوره‌ای خود می‌نازیم؟ آیا مردم چند سده بعد روسیه می توانند ناتاشاها و آلیوشاها و آناستازیاها و الکسیهای رمانهای سده 19 داستایفسکی و چخوفها و تولستویهای خود را چهره های اساطیری بنامند؟ چگونه است که در سراسر تاریخ ایران کاوه و رستم یکی بود و دیگر هیچ؟ و پیداست که در رد برداشت‌های خودم این را هم از خود پرسیدم که شخصیت‌های رمان‌های سده 19 به آدمیان پیرامون آفرینندگانشان می‌مانستند، در حالی که شخصیت‌های شاهنامه به آدمیان هیچ روزگاری. اسب رستم هم اسب نیست و بیشتر به اتومبیل نایت رایدر می‌ماند. حتی فردوسی گاهی خواسته و آگاهانه بر فرومایگی های متورور چهره های محبوب خود چشم می بندد، زیرا قلوب فقط زیبنده چهره های اساطیری است و روندی است که تنها در میدان اساطیر وجود دارد، همانند رفتارهای ناشایست برخی از چهره های اساطیری محبوب یونان. با این همه در نهایت درماندگی دلم چنین بار می دهد که فردوسی را بیشتر آفریننده بدانم تا یابنده. او معمار است، اما معمار روزگار خود و با مصالح آرمانی روزگار خود. آب و گل از آن همه دوره هاست، مصالح روز اما چیزی است دیگر. فردوسی روشنفکر زمان خود است و روشنفکر معاصر ما. با فروتنی پرویز رجبی.
نامه دکتر رجبی که خواندید گیتی بانو نامه مهمی است و پرسش های کلیدی بسیار بسیار تأمل برانگیزی رو ایشون مطرح کردن که من تصور میکنم اگر بخواهم الان به این پرسش ها بپردازم، در واقع به تعبیر ساده روزمره خودمون این پرسش ها رو و این گفتمانی رو که میتونه در این زمینه باشه من حرام میکنم یا حرام شاید کرده باشم اگر بپردازم به اینها. بنابراین من ترجیح میدم که در فرصت دیگری با دقت بیشتری و با طول و تفصیل بیشتری به این پرسش ها بپردازم و الان خودداری بکنم از پرداختن به اونها، چرا که خب اینها هر کدامش برخی از این آیاهایی که دکتر رجبی گفتن پاسخش منفی است در واقع در فضای شاهنامه پژوهی، منتها این منفی بودن رو فقط با یه نه گفتن نمیشه از عهدش برآمد، باید اگر پاسخ هم منفی هست توضیح و روشنگری همراش باشه. اینطور نیست که من فقط بگم نه این درست نیست، این پاسخ این پرسش اینطور که شما میگید مثلا نیست و پاسخ دیگری داره. به این ترتیب نیازمند بحث طولانی تر و گسترده تریست و خیلی ارزش این کار رو داره. البته برخی از این پاسخهای احتمالی که می شود داد به این پرسش ها پیش از این کسانی از شاهنامه پژوهان بزرگ ما، کسانی مثل زنده یاد دوست زنده یادم شاهرخ مسکوب و دیگرانی بهش پرداختند و در مقاله ها و کتاب هاشون جواب های بسیار درخشانی نسبت به این پرسش ها دادن. حالا اگر مستقیم به این پرسش ها نیست ولی در همین زمینه هاست، یعنی در همین فضاست و در واقع به نوعی میتونه پاسخگوی، تا حدی میتونه پاسخگوی این پرسش ها باشه. برای نمونه در کتاب مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار شاهرخ مسکوب و همچنین در کتاب سوگ سیاوش و در این کتاب آخری که مجموعه مقالات هست به نام ارمغان مور، هرچند که مقاله های جداگانه است ولی در هر کدام از اون مقاله ها جنبه ای از این مسائل رو روشن میکنه. اینها رو همه رو ما در واقع فهرست کارهای شاهنامه پژوهی داریم. خود بنده هم که در واقع پیرو کوچک اون شاهنامه پژوهان ارجمندمون بوده اما هستم، در برخی از کارهای خودم از جمله در سه کتاب، یکی حماسه ایران یادمانی از فراسوی هزاره ها و همچنین در کتاب فرایند تکوین حماسه ایران پیش از روزگار فردوسی و در کتاب شناختنامه فردوسی و شاهنامه، در این سه کتاب تا اندازه‌ای به مسئله ها و موضوع هایی پرداختم که کما بیش در حوزه همین گفتمان و همین پرسش هایی است که آقای دکتر رجبی به خوبی و با دقت مطرح کردند. بنابراین اونها رو ما پشت سر داریم، ولی به طور مشخص در مورد این پرسش ها حرف هایی در درونم می جوشه. از همون چند دقیقه پیش که من متن پرسش هایشون رو باز کردم در رایانگر خودم و خواندم، پاسخهایی در درونم می جوشه، ولی الان قادر نیستم که اون پاسخها رو به صورت منظم و به هنجار و سودمند مطرح کنم. نیاز دارم که با تأمل و دقت بیشتری این کار رو بکنم. بنابراین از امشب و از این نشست برای این منظور استفاده نمی کنم، بهره نمی برم و اجازه بدید که این کار رو بعد بکنم. با کمال میل و با احترام و سپاس از ایشون که این پرسش های مهم رو مطرح کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه اجازه بدین من دوباره برگردم سر همون سوالای همیشگی که مفهوم بعضی از بیت ها رو نمیدونم. بیت 937 از چاپ مسکو: به بگمز کوتاه کردند چپ، به یاد سپهبد گشادند لب. من مطمئن نیستم که بگمز درست تلفظ میکنم و معنیشم نمیدونم. بفهمید آقای دکتر.
بله، این گمان میکنم به احتمال زیاد که تلفظ این واژه‌ای که گفتید بگماز باشه و معنی این واژه یعنی بزم بادگساری، بزم و نشست شادخاری و شادکامی و بادگساری. این است که در واقع دنباله بیت قبل است که میگوید می و مجلس آراست و شد شادمان، جهان پاک دید از بد بدگمان. و به دنباله اون که می و مجلس آراست، به بگماز کوتاه کردن شب، یعنی شب دراز رو با گذراندن به شادی و شادمانی کوتاه کردند، یعنی در واقع به میل خودشون شب را به خوشی گذراندند. و پیداست که وقتی انسان در یه وضعی باشه که به خوشی بگذرانه، زمان براش کوتاه میاد، و برعکس وقتی که زمان سخت و دشواری رو قرار بگذرونه، اینه که اون زمان به نظرش خیلی کوتاه میاد. بله، الان من واژه‌نامه که نوشین رو هم باز کردم. بگماز همونطور که من حدس میزدم، یعنی در ذهنم بود، به کسر اول، منتها این که من گفتم بزم و بادگساری یکم سهو کردم، یعنی فراموش کرده بودم خود بگماز رو نوشتن که، و همین بیت رو هم مثال آوردن اتفاقا که به بگماز کوتاه کردن شب، به یاد سپهبد گشادن لب، و معنیش رو نوشتن می نبید و و شراب که ندید هم میدونیم که یک واژه است که اون هم به معنای می و باده و شراب هست. پس نوشتن می، نبید، شراب. و از علاوه بر این بیت، همین بیتی که شما خوندید از شاهنامه که مثال آورده نوشین، دو بیت دیگر را هم از مسعود سعد سلمان، شاعری که اندک زمانی بعد از فردوسی زندگی می کرده است، آوردن که مباد زنده خالی خجست مجلس تو، همیشه تا به جهان در حقیقت است و ببخشید همیشه تا به جهان در، اینجوری باید خونده بشه، همیشه تا به جهان در حقیقت است و مجاز، یعنی تا هنگامی که در جهان حقیقت و مجازی وجود داره. ز نزهت و طرب و عز و شادکامی و لهب، ز چنگ و بربط و نای و کمانچه و بگماز، که باز این مثال از مسعود سعد سلمان هم مثال دیگری است که بگماز رو به معنای باده و شراب نشون میده در اونجا. و به هر حال این مسئله در اینجا دیگه روشن میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بیت 950 هم سوال داشتم که خروشان ز کابل همی رفت زال، فروهشت لفت و برآورده یال.
بله، این بیت که گفتید 950، زال رو میگوید که خروشان از کابل رفت و لفت فروهشته و یال برآورده. یال که خب به معنای گردن و اصطلاح ناحیه گردن و کوپال که بر روی هم میگن یال و کوپال، یعنی کتف و گردن به این معنا میگیرن. حالا البته در اسب یال اون بیشتر اون موی روی گردن کشیده اسب رو میگن، ولی در مورد انسان یال به همون معنای کل گردن و کتف و اینها هست. و به این ترتیب اینجا میگوید که، اجازه بدین توی نوشین هم من یه نگاهی بکنم که با دقت بیشتری اگر آمده باشه این رو مطرح کنم. و بله، همون حدسی که من میزدم و نگفتم در اینجا هم هست که لفچ یا لفچه، البته این هر دو رو نوشین با چه نوشته نه با جیم. و جالب اینه که خود او در تصحیح یا ویرایش این چاپ مسکو خودش حضور داشته و زیر نظر خودش هم بوده علاوه بر برتلز، ولی در متن این بیت 950 در متن مسکو لفظ آمده، در حالی که ایشان در واژه‌نامه خودش با چه نوشته لفظ نوشته و لفچه هم شکل دیگرشه و معناش رو لب و لوچه نوشته، که امروز هم لب و لوچه رو میگیم که لبش همون شکل دیگر از لفچه و لفچه هم همون لوچه است که امروز میگیم لب و لوچه. و همین بیت رو هم باز مثال آورده نوشین. بنابراین در خود بیت 950 به این معناست که زال خروشان از کابل میرفت و در واقع لبش رو فروهشته بود، یعنی سخنی نمی گفت، و یال رو برافراشته بود، یعنی در حال شتاب و همونطور که تو مصرع اولش نیمه اولش گفته در حال خروش و خروشان بودن هست و زمان زمان این که با لبش سخنی بگد و لبش رو به کار ببره نیست، و بلکه زمان برآوردن یال و خروشیدن و شتاب ورزیدن هست. به این معنا آورده است در اینجا. پس این همون الان امروز هم این رو به کار میبریم، میگیم لب و لوچه، و بعدم کسی که مثلا ناخشنود باشه از چیزی میگیم لب و لوچهش آویزان شد.
آقای دکتر، من بیت 1039 از چاپ مسکو رو هم سوال داشتم که نمیدونم چطور بخونم و معنیشم روشن نیست. میگه سه دیگر زدم بر میان رفرش، برآمد همی جوی خون از جگرش.
این خواندنش زفرش نیست، این زفرش هست، زفر هست یعنی زفرش. و حالا نگاه به واژه‌نامه که نوشین بکنم و باز این معنای زفر رو دقیق تر براتون بگویم. این بنابراین برمیان زفرش باید بخونین نه زفر. زفرش و دو تا کلمه هم نیست، یعنی ز و فرش جداگانه نیست. و زفر با زبر اول و دوم پوزه جانوران نوشین گفته است. و در مورد اژدها در توصیف یک اژدها گفته میشه که زبانش به سان درختی سیاه، زفر باز کرده فگنده به راه. فگنده که همون افکنده امروز هست که ما میگیم افکنده، فگنده یا افگنده در شکل قدیمیش بوده است. بنابراین زبانش به سان درختی سیاه، زفر باز کرده فگنده به راه، یعنی دهانش رو باز کرده و اون زفرش رو که زفر رو باز کرده که پوزه هست، و اون زبان درازش رو که مثل یک درخت سیاه هست از پوزه خودش به بیرون افکنده است. باز در از اسدی هم مثال آوردن که زدش پهلوان نیزه‌ای بر زفر، سنانش ببخشید سنانش از قفا رفت یک رش به در. رش واحد طول، واحد درازا هست، و سنانش یعنی همون نوک نیزش از قفای اون اژدها یک رش به اندازه یک رش که واحد طول هست بیرون زد سر نیزه. و از ویسرامین هم باز مثال آوردن که زفر بکشاده چون نار کفیده، یعنی پوزه و دهان رو بکشاده است مثل اناری که ترک خورده، شکاف خورده. کفیده یعنی شکاف خورده، باز شده، که به معنی نار کفیده یعنی انار که ترکیده و شکاف خورده، دهانش رو اونجور باز کرده. و به هر حال توضیحی هم از کتاب ادبیات مزد یسنا، در مورد ادبیات مزد یسنا توضیحی هم دادن که این زفر ریشش چیه و اینها، که حالا چون طولانیه اینجا من اون توضیح رو نمیخونم و این رو بعد در واژه‌نامه نوشین میتوانید بخونید اون توضیح رو چون مفصل هستش.
خیلی متشکرم از شما. جواب یه سوالی که من سال هاست دارم و به اشتباه برای خودم اینطور توجیه کرده بودم که حتما این اشکال از اداره ثبت هست، داده شد. من پدرم اهل زفرقند اردستان هستن و به خاطر همین دنبال فامیل ما زفرقندی داره و به زه نوشته شده. من همیشه فکر کردم که ایراد ثبتی هستیم، حالا فهمیدم که اصلا چقدر معنیش پس قشنگتره تا اون زفر که بخواد معنی پیروزی شیرین بده. این زفر با زه ترکیبش با قند خیلی قشنگتره. به هر حال خیلی اتفاقی این سوالی که همیشه به همراه بوده با اسم فامیل من جوابش داده شد، خیلی ممنونم.
لابد در این صورت باید اینطور معنی بشه که شکردهان یا قندیدهان، دهان شکرین و دهان قندی، زفرقندی اگر اسم اون محل باشه، شاید به این معنا باشه. حالا من در فرهنگ نامهای منطقه اصفهان هم که استاد من محمد مهریار تألیف کردن و اسامی تمام شهرها و آبادیها رو نوشتن و ریشه هاشو توضیح دادن، سر فرصت در اونجا هم میبینم که آیا ظفرقندی ثبت شده و به چه معنایی ایشون و چه ریشه‌ای براش پیدا کردن و به چه معنایی آوردن، اون رو هم به اطلاعتون میرسونم.
بیت 1073: یسی کردمش با دلی مستمند، چو آید به نزدیک تخت بلند. در یه بیت دیگه هم 721 این کلمه یسی آورده شده.
این یسی نیست گیتی بانو، این گسی هست و گسی کوتاه کرده گسیل هست. گسی کردمش یعنی که گسیل کردمش، فرستادمش، روانهش کردم. گسی کردمش با دلی مستمند، مثل اینکه اینجوری بود بیت که خوندید. نه من ندارم متاسفانه این بیت رو اینجا، البته در ویرایش خالقی هست ولی الان من نمیتونم در این لحظه فوری جای اون رو در اونجا پیدا کنم. زیادم ضرورتی نداره، برای اینکه من متوجه شدم که پرسش شما چیه و همون رو گسی بخوانید به صورت کوتاه شده گسیل هست، یعنی روانه کردن و فرستادن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر بیت 1085: به کابل که با سام یارد چخید، از آن زخم گرزش که یارد چشید.
بله این چخیدن هست که شکل دیگرش هم چقیدن هم ضبط شده. این یه واژه کهنی است که الان در فارسی متروک شده، جز به یه صورتی در یه کلمه مونده و اون هم کلمه است که برای دوراندن سگ ما به کار میبریم، نه البته در اینجا که سگ بسیار محترمه، بلکه در ایران که متاسفانه حیوان آزاری هم رواج داره و سگها رو به خصوص نجس میدونن و خیلی آزار میدن و بد میدانن و موقعی که میخوان سگ رو برانن، حتما میدونید شما این واژه رو، با کلمه با البته با کسر چه، با زیر چه، یعنی صدای پایین برای چه میگوین چخ، و این چخ که همون چخ باشه که مخفف و کوتاه شده چخیدن و چقیدن هست، فقط در تا جایی که میدونن در همون واژه الان به کار میره. ولی در روزگار فردوسی و تا زمان ناصر خسرو هم که بعد از فردوسی بوده است و نمیدونم تا چه زمان دیگری بعد از اون، این به کار میرفته، وعده ها متروک شده و چخیدن یعنی اعتراض کردن، پرخاش کردن، تون زبانی کردن. ناصر خسرو میگوید در یکی از شعرهاش که خب با اینکه خودش هم مسلمانه، به هر حال حالا گرچه در سنین کهنسالیش یا میان از سنین میانسالیش اسماعیلی شده، ولی خب اونم یک گروه، یه فرقه از اسلام هست به هر حال، و با همه این حرف ها در واقع در اون بیت ناصر خسرو این مقدار کفر گفته است و میگوید خدایا راست گویم، فتنه از توست، همه چیزا زیر سر خودته خدا، خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چخیدن. یعنی به هر حال جرأت این که پرخاش کنم، اعتراض کنم به این که به تو بگم که چرا اینطور، و در بیت‌های بعدش البته میگه که چه کارهایی خدا در آفرینش کرده و بعد هم ما رو از پرداختن به اون کارها محروم و ممنوع کرده و مجازات قائل شده، میگه اگه خودت اینا رو آفریدی چرا پس مجازات برای ما قائل شدی که ما به اینها بپردازیم. این چیزیست که ناصر خسرو در پاسخ به خدا میگه، یعنی در واقع در اعتراض به چه میدونم دستگاه آفرینش میگه و این است که این چقیدن یا چخیدن همون به معنای پرخاش کردن هست.
ببخشید آرزو، من مجرد خدمتتون سلام عرض میکنم به خدمت بقیه دوستان. سوالی که داشتم در مورد لغت پیگار بود، حتی مطمئن نیستم که درست میخونم یا نه. من شعرش رو میخونم، در اون داستان سیندخت هست که داره ماجرای عاشق شدن دخترش به مهراب میگه و میگه سرای سپنجی به دینسان بود، خرد یافته زو حراسان بود. یکی اندر آید دگر بگذرد، گذر نیم که چرخش همی بسپرد. به تنگی دل و غم نگذد دگر، به دین نیست پیگار با داد کرد. نظر مثل که پیکار که نباید درست باشه. خواستم نظرتون در این در معنی این لغت رو بپرسم یا اگر تلفظش رو درست میکنم. و یکونم که در مورد ماجرای عشقهای شاهنامه است که تا اونجایی که من به یاد دارم تمام عشقها کامیاب هستن، که البته چیز قشنگی هست در شاهنامه. جریان عشق رودابه و زال بسیار مشکل، از اول بسیار مشکل می‌نماید، به خاطر اینکه از دو قومی هستن که با هم دشمنی دارن و حتی مثلا ظاهر زال مشکل دار هست. رودابه چشم بسته در واقع عاشق زال میشه، ولی بالاخره به پادرمین پرستارها و سیندخت و جریان به خیلی خوشی تمام میشه.
این واژه رو نوشین، واژه‌ای که گفتید الان، پیکار مساوی پیگار، یعنی دو شکل از یک واژه است، همون جنگ و نبرد یک معناشه، البته معنای دومش هم گفتار بیهوده و یاوه یا جدال لفظی. و بعد از همین داستان رودابه و زال هم مثال آورده است که رودابه به پرستندگان خودش و همون در واقع دختران یا زنانی که پرستارانش هستن و پرستندگانش هستن و خدمتکارانش هستن میگه چنین گفت که این خام پیگارتان، شنیدن نیرزید گفتارتان. این یاوه ها و جدال لفظی یا این گفتار بیهوده و خامی که شما به کار میبرید به شنیدن هم نمیارزه این گفتار شما. پس پیکار یا پیگار هر دو یک واژه است و به دو معنای اصلیش جنگ و نبرد و معنای دومش هم که در واقع ناشی از همون معنای اول است گفتار بیهوده و یاوه و جدال لفظی. این چیزی که نوشین ثبت کرده است در واژه‌نامه‌اش. خب پرسش دومتون که در مورد عشق‌های شاهنامه است، خب این یه بحث دور و دراز داره که این عشق‌ها که معروف‌تریناشه که همین زال و رودابه است، یکی از زیباترین‌هاش هم که یک داستان ویژه داره که همون بیژن و منیژه هست. و در مورد رستم و تهمینه هم میشه به کار برد، منتها اون داستان خود داستان مهرورزی به صورتی طولانی و تفصیل مطرح نمیشه، جز این که پیامدهای اون پیوند رستم و تهمینه هست که پدیدار شدن سهراب و بعد داستان سهراب، یعنی اون فقط در حد یک درآمد و پیش زمینه ایست برای به وجود آمدن سهراب و ادامش که داستان تراژیک و غمگینانه و غم‌انگیز سهراب هست، کشته شدن سهراب هست، اون پایان غم‌انگیزش. به هر حال اون هم یک درآمد عاشقانه ولی کوتاه داره که تهمینه از مهر خودش که نادیده به رستم عاشق شده سخن میگه. و همونطور که اشاره کردین این نادیده عاشق شدن ها این یه وجهی است که در همه اینها هست و در شاهنامه نقالان هم که نقالان بیان میکردن و الان ما دو روایت ثبت شدهش را هم داریم که به صورت کتاب ثبت شده و نگاشته شده از همون نقالی نقالان، در اونجا هم همین حالا هوا هست، جز اون که در اونجا در واقع خیلی سریع‌تر و با یک نگاه عاشق شدن بسیار تکرار میشه. پهلوانی که به دختری یا بانوی میرسه و با همون نگاه اول بیدرنگ عاشق میشه و عشق خودش رو ابراز میکنه، یعنی در اونجا حتی شتاب این عاشق شدن از شاهنامه فردوسی هم بیشتره، شاید اونها عجلشون بیشتر بوده. به هر حال در شاهنامه نقالان هم اون بدان گونه است و در فردوسی هم خب مثال های زیادی هست و غیر از این یکی دوتا که من گفتم در بخش آخر شاهنامه هم ما داستان مهرورزی خسرو رو با شیرین داریم که خیلی مشهوره و بعد نظامی هم به شکل دیگری و مفصل در منظومه خسرو و شیرین همون داستان رو دستمایه و درون مایه خسرو و شیرین قرار داده. به این ترتیب نمونه های متعددی هست که خب خودش جای مطالعه و بحث جداگانه ای داره و تا اندازه هم بحث شده در کتاب های شاهنامه شناختی. به این جنبه از شاهنامه هم، یعنی جنبه قنایی شاهنامه و جنبه مهرورزی کسانی در شاهنامه، مردان و زنانی در شاهنامه و هم دیگر، به این جنبه هم برخی از پژوهندگان رسیدند و گفتارهایی در این زمینه هم منتشر کرد.
خیلی ممنونم آقای دکتر. اتفاقاً بحث به جایی رسید که مجدداً صحبت آقای دکتر رجبی به نظرم میرسه که بیشتر جای تأمل داره، چون همطور که ایشون گفتن شاید فردوسی معمار کار خودش بوده و چیزی از قدیما نگرفته. من خیلی واقعا با علاقه دنبال این هستم که نظر شما رو راجع به نامه آقای دکتر رجبی بدونم. تصور خود من اینه که ممکنه کاملا البته غلط باشه، ولی تصور من اینه که زمان فردوسی زمانیه که حدود 300 اندی سال از سلطه ساسانیان به قول مرحوم مسکوب از مردم ایران از زیر لاشه سنگین ساسانیان تازه خلاص شدن و 300 اندی ساله که از اون زوال فرهنگی دوره ساسانیان گذشته و میدونم که ممکنه یه عده‌ای الان به این حرف خورده بگیرن، ولی واقعا اواخر دوره ساسانی ما زوال فرهنگی داشتیم و این زوال فرهنگی با خودش چیزایی رم اوورده، تخریب فرهنگیه و خراب کننده ارزش‌های خوب و رشدنده خصلت‌های بد و غیر ضاله. بعد حدود 200 سال دوره سکوت ایرانیان هست و بعد مجدداً ایرانی‌ها پا می‌گیرن، خب سلطه اعراب هست و در زمان فردوسی یا هولهوش اون زمان ایرانیان مجدداً فرهنگ سازی رو آغاز می‌کنن. البته در میون این فرهنگ سازا فردوسی ظاهراً یکیشون هست، البته خورشیدی میون ستاره هایی که در اون موقع بودن و طبیعتاً یکی که میخواد فرهنگ سازی بکنه باید ارزش های خوب رو مجدداً بارور بکنه و برای اینکه بتونه این کار رو به خوبی انجام بده باید از فرهنگ غالب زمان خودش فاصله بگیره، دور بشه و تا بتونه بگه که ما آن بودیم و میتونیم مجدداً هم اونطور باشیم. خب هر فرهنگی ارزش‌های خوب و بدش رو با هم داره، اینجا یکی رو لازم داره که بیاد پالایش بکنه و مجدداً ارزش‌های خوب رو روشن بکنه، جلا بده و بگه که اصلا ما اینطوری بودیم تا مردم هم مجدداً به اون گرایش بکنن. هفته گذشته راجع به مسئله عشق کور رودابه صحبت شد که این شاعر خردندیش و کسی که ارزش میده به خرد اومده مصالحه ای هم نمی کنه. وقتی که در مورد عشق رودابه حرف میزنه میگه که عشق کور هست، خردش کنار گذاشته شده و اون کورانه در واقع عاشق شده. یا مثلا موقعی که در مورد رفتار منوچهر با زال با بچه خودش به صرف این که خب موی سفید داشته اون رفتار رو میکنه با تندی با زار برخورد میکنه و حتی من درست خاطرم نیست کلماتی که استفاده میکنه یا شعرهایی که میاره به تندی به شکلی برخورد میکنه که میگه حتی هیچ دد و دامی هم این شکلی با بچه خودش رفتار نمیکنه که ما آدمیزادها اینطور رو میکنیم. حالا من خلاصه بکنم، بیشتر به نظر میرسه که حتی میتونه برخورد بد با یه بچه‌ای که موی سفید داره مال زمان فردوسی هم بوده باشه، ولی فردوسی که داره ارزش سازی میکنه، فرهنگ سازی میکنه، میخواد ارزش‌های خوب رو جلا بده، میاد اینا در قالب داستان میتونه مطرح بکنه و اون ارزش بد رو به نظر کنار و ارزش‌های خوب دیگه رو پالایش کنه. من زیاد صحبت نمی‌کنم، مشتاقانه منتظر نظر شما در مورد نامه آقای دکتر رجبی هستم. مرسی.
ببینید، نامه دکتر رجبی همونطور که در آغاز سخن امشب گفتم نیاز به طول و تفصیل داره و من وعده دادم که امیدوارم به زودی به اون طول و تفصیل بپردازم به اون نامه و حق مطلب رو تا جایی که از توان ناقص من برمیاد ادا بکنم، این کوشش رو خواهم کرد. اما این مطالبی که الان گفتید شما تا حدی اینا قابل تأمله و فردوس، این که نقش فردوسی در معماری این کاخ شاهنامه چی هست و اصلا برنامه فردوسی چی هست و چی گرفته و سرانجام از اونچه که از پیشینیانش یا به هر حال تا دوران خودش اونچه که رسیده بوده گرفته و بعد چی به ما تحویل داده، یعنی در واقع به تعبیر معماری و ساختمانسازی چه ماده های ساختمانی یا به تعبیر امروزی که میگن مصالح ساختمانی، چه مصالح ساختمانی رو گرفته و با چه معماری و با چه نقشه و برنامه‌ای این ماده های ساختمانی یا مصالح ساختمانی رو تبدیل به کاخی کرده، همون کاخی که خودش هم میگه در پایان شاهنامه، میگه پی افکندم از نظم کاخی بلند. و این نظم که میگه، من بارها اینو در جای گوناگون گفتم، خیلی ها به سادگی نظم رو به همون معنای ساده کلام منظوم، سخن منظوم میگیرن، ولی اینطور نیست. فردوسی اون نظمی که میگه یعنی از این سامانی که من به این پریشانی دادم، از این نظمی که پدید آوردم و سر و سامانی که دادم به اون همه آشفتگی و پریشانی، از این سامان بخشی در واقع من کاخی درست کردم که از باد و باران نیابد گزند. این چیزیست که در پایان شاهنامه میگه، ولی برنامهش که در آغاز شاهنامه در دیباچه کتاب میگه و اشاره داره به در واقع پشتوانه بیمیانجی و بیواسطهی که در اختیارش بوده برای گرفتن ماده های خام شاهنامه از پیشینیان، یعنی شاهنامه ابومنصوری، که وقتی فردوسی جوان بود، هنوز نوجوان و جوان بود، 17 ساله بود بنابر تقویم تاریخ زادروز او، این شاهنامه ابومنصوری تدوین شد و که متاسفانه متن شما از دست دادیم و فقط مقدمه اون شاهنامه ابومنصوری برای ما باقی مانده است. و در اون شاهنامه ابومنصوری، ابومنصور عبدالرزاق سپهبد خراسان یا سپاهبد خراسان، او فرمان داد که پیران و موبدانی که موبدان زرتشتی که از داستانهای پیشینیان و روایتهای پیشینیان آگاه بودند یا اونها رو در کتابهایی که در اختیار داشتن نگهداری کرده بودن، اینها گرده هم بنشینند، جمع بشن گرده هم بنشینند و همه اینا رو که در خاطره دارن، در حافظه دارن یا در دفترها و کتابهایی دارن، همه رو یک کاسه کنن و از اونها یک کتاب پدید بیارن، که سرانجام همین کار رو کردن و شاهنامه ابومنصوری پدید آمد که همونطور که گفتم متنش از دست رفته. در واقع دلیل از دست رفتنش هم این بوده که وقتی شاهنامه فردوسی بر اساس همون شاهنامه ابومنصوری پدید آمده با این زیبایی و با این استادی و مهارتی که فردوسی به کار برده دیگه دلیلی بر وجود یک شاهنامه به نثر که زبان ساده تری هم داشته و جاذبه های شاهنامه فردوسی رو نداشته و با روی کرده به این مسئله که تولید یک کتاب در گذشته برای اینکه از روی یک کتاب دست نوشته تازهی درست کنند کار بسیار دشواری بوده و هزینه بسیار سنگینی برمی داشته، اینه که دیگه اون کار رو نه به دلیل متنش که خب متن نثر ساده تری بوده و نه به دلیل اینکه بیهوده هزینه بکنن برای کتابی که بهتر از اون یعنی شاهنامه فردوسی موجوده، اینه که ترجیح می دادن که در واقع شاهنامه فردوسی رو تکثیر کنن یا به اصطلاح رونوشت از روش درست کنن، دست نوشت ازش درست کنن و همین کار رو هم کردن و ما امروز که هزار سال بیش از هزار سال از فردوسی میگذره بنابر برآوردی که الان کردن حدود 1000 دست نوشت از شاهنامه رو شناخته میدونیم که موجوده، یعنی بر جا مانده در مجموعه های شخصی و یا در کتابخانه های بزرگ دانشگاهی و غیر دانشگاهی در ایران و سراسر جهان در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان. این خود این نشون میده که 1000 دست نوشت از شاهنامه چه حکایتی است رابطه مردمی که علاقه داشتن با این. اما در دیباچه شاهنامه اشاره میکنه در واقع به همین کاری که ابو منصور عبدالرزاق فرمان داد به سپاهبد خراسان و میگه که یکی نامه بود از گه باستان فراوان بدو اندرون داستان پراگنده در دست هر موبدی از او بهرهی نزد هر بخردی. میبینیم که اینجا از یکی نامه صحبت میکنه منتها میگه که و این نامهی که فراوان بدو اندرون داستان نامهی که داستانهای زیادی در اون هست ولی این نامه رو یک کتاب جمع و جور نمیدونه بلکه میگه پراگنده در دست هر موبدی، یعنی در واقع مجموعه رساله ها و کتاب ها و نوشته ها دست نوشته هایی رو که پیش موبدان و بخردان مختلف بوده پراگنده در دست هر موبدی از او بهرهی یعنی بخشی سهمی مقداری نزد هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد که همون ابو منصور عبدالرزاق که او هم مثل خود فردوسی از تیره و تبار دهقانان بود که دهقانان به معنای کشاورزان ساده نیست و همطور که پیشتر هم اشاره کردیم گروه اجتماعی بودند که زمینداران میانه حال بودند و در این حال هم بسیار فرهنگ دوست و ایران دوست بودند. بنابراین او هم یکی پهلوان بود دهقان نژاد دلیر و بزرگ و خردمند و راد پژوهنده روزگار نخست. ببینیم صفتی که برای او قائل میشه میگه او پژوهنده روزگار نخست بود، یعنی میخواست ببینه روزگار آغازین زندگی این قوم چگونه بوده است. پژوهنده روزگار نخست گذشته سخنها همی باز جست، سخنهای گذشتگان رو باز میجست، میخواست ببینه چه خبر بوده چی گفتند اونها. زهر کشوری موبدی سال خرد بیاورد که این نامه را یاد کرد یا گرد کرد، در ویرایش خالقی به جای یاد کرد گرد کرد آمده و این درست تره. زهر کشوری موبدی سال خرد بیاورد که این نامه را گرد کرد، اونا را فراهمشون آورد کنار هم نشون تا این نامه ای رو که پراگنده در دست هر موبدی بود و از او بهرهی نزد هر بخردی بود اونا رو گرد کرد فراهم آورد. بپرسیدشان از کیان جهان، از این پیران و موبدان کهنسال پرسید که کیان جهان یعنی سران و بزرگان جهان کیا بودند. از آن نامداران فرخ مهان، از آن نامدارانی که مه و بزرگ و بزرگوار و فرخنده و فرخ بودند که گیتی به آغاز چون داشتن. پرسشش این بود که در آغاز اونها گیتی رو جهان رو چگونه داشتن، چگونه نگهداری می کردن. که ایدون به ما خار بگذاشتن. با حسرت و درد و دریغ میگه چی بود روزگار اونا، چه شکلی بود و چه جوری دیتی رو اداره میکردن که حالا اینجور که الان در دوره ما هست خار و با خاری و مذلت برای ما باقی گذاشتن. میخواست ببینه که چرا ما اینجوری هستیم، چرا ما الان دوچار خاری هستیم، چگونه سر آمد به نیکختری بر ایشان همه روز کنداوری یا گنداوری. میخواد ببینه که چطور اون نیکبختی و نیکختری و نیکانجامی که اونا داشتن چطور شد که تمام شد اون، و روز پهلوانی اونها چگونه طی شد. بعد اومد در جوابش میگه بگفتن پیشش یکایک مهان، این بزرگان مهان همه رو گفتن، سخنهای شاهان و گشت جهان، تمام سخنهایی که از شهریاران و شاهان کهن بود و گشت جهان، گشت و گذار جهان، حرکت جهان، گذران جهان، همه اینا رو پیشش باز گفتن. و چو بشنید از ایشان سپهبد سخن، یکی نامور نامه افکند بن. وقتی که سپهبد همه این سخنان رو شنید، اون وقت نامه ناموری رو بن افکند، یعنی پایه‌گذاری کرد، و چون این یادگاری شدن در جهان بر او آفرین از کهان و مهان. به این ترتیب شاهنامه ابومنصوری رو یاد میکنه ازش فردوسی در زیر عنوان گفتار اندر فراهم آوردن کتاب، که بخشی از دیباچه شاهنامه رو تشکیل میده. و در واقع خود فردوسی هم با پیش دست داشتن شاهنامه ابومنصوری و شاید روایت های دیگری که ما از اونا الان خبر نداریم، روایت های سینه به سینه یا روایت های نوشته‌ای به جز شاهنامه ابومنصوری، خلاصه همه اینا رو دستمایه و درونمایه کار خودش کرد فردوسی. و اون وقت بر اساس این پشتوانه ها خود فردوسی هم همون کاری رو که سپهبد ابومنصور عبدالرضا هدف داشت بکنه، فردوسی هم با همون آرمان و همون هدف کار رو دنبال کرد. اما این که آقای دکتر رجوی پرسیدن که و شما هم اشاره کردید که چه اندازه نقش فردوسی در این معماری چیه و آیا این پهلوانان رو فردوسی به وجود آورده، آیا اینا همه تخیل فردوسی است یا از گذشته بودند و فردوسی اونا رو در واقع ساخته و پرداخته است به صورتی که در منظومش الان ما میخونیم، اینا جای بحث مفصل داره. اینا نکته های بسیار ظریف درش هست که همونطور که گفتم شاهنامه پژوهان پیش از این مقدار زیادی بهش پرداختن و باریک بینی کردن، و ما باید با استفاده از همه پژوهش هایی که پیش از این شده است جمع بندی بکنیم، و اون وقت این پرسش های کلیدی و مهمی رو که دکتر رجوی مطرح کردن بهش بپردازیم، با امید این که بتوانم کار کوچکی در این زمینه بکنم.
خب برنامه ما در این ساعت به پایان رسید و نشست 26 رو در تاریخ جمعه 11 ماه مه 21 اردیبهشت 1386 سر ساعت 8:30 شب به وقت سیدنی و 2 بعد از ظهر به وقت تهران برگزار خواهیم کرد. به امید دیدار شما عزیزان در نشست 26. خدا نگهدار.
من هم به همه دوستانی که در این نشست با ما همراه بودن بدرود میگم، و به امید اینکه فرصت دیگری داشته باشیم بعد از 2 هفته باز با دوستان باشیم و باز از گنجینه بزرگ، گنج شایگان شاهنامه بهره‌مند بشیم و هممون با هم دیگر احساس زندگی پرشور فرهنگی داشته باشیم.